بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدای را شاکریم که الحمدلله در سال تحصیلی جدید هم طبق روال معمول شبهای جمعه بحث رو با هم انشاءالله پی خواهیم گرفت. من اجازه میخوام امشب رو یه جمع‌بندی نسبت به مباحث ده شبه دهه اول محرم داشته باشم، چون نکته هایی توش بود که فرصت اجازه نداد و از نظر خود بنده اون اشاره‌ای که امشب در قالب جمع‌بندی میخوام بکنم شاید نتیجه و اثاره و ثمره کاربردی بحث ده شبه دهه اول محرمه. از نظر خود بنده خیلی مهمه. حالا اگر عزیزان نکته های اصلاحی داشتن به بنده بفرمان اصلاح کنیم. و سوالاتی هم از دوستان حاضر در این جلسه، هم از عزیزانی که آنلاین گوش میکردن، چه داخل ایران چه خارج ایران، سوالاتی برای ما فرستادن و ایمیل کردن و غیره که حس کردم اون سوالات باید جواب داده بشه، که اون رو هم انشالله از شب جمعه آینده با هم بحثش رو میکنیم، که دیگه حالا جلساتی که در محرم و سفر داریم این بحث رو با سوالاتی که مطرح بود تکمیل کنیم و انشاءالله بعد از ماه سفر بحث معاد که نیمه کارمون با هم پی میگیریم که اون بحث به پایان برسه. موضوع بعدیش رو انشاءالله بعد اعلام خواهم کرد اگر زنده بودیم و خدا توفیق داد و تونستیم انجام وظیفه کنیم انشاءالله. خب خلاصه حرفی که در ده شب اول محرم با توجه به خطبه ابی عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا داشتیم این بود که اگر من حمد میکنم خدا را که دنیا را قرار داد و ما انسان‌ها از اون دسته از مخلوقاتی هستیم که کمال ما، تعالی ما، رقم خوردن جایگاه واقعی در عالم ابدیت فردای قیامت مربوط به نحوه زندگی و ادامه حیات در این دنیاست. این یه نکته بود. نکته دوم، اگر دنیا مهم است و حمد می کنم خدا را که ما را در این دنیا قرار داد، از این باب که دارون بالبلاء محفوفه به فرموده امیرالمؤمنین یا به فرموده خود امام حسین علیه السلام، خلق دنیا للبلا، دنیا رو قرار داد برای امتحان و آزمایش. با فلسفه‌ایم که برای امتحان و آزمایش مطرح بود، چند شکل و دو شکلش برای ما و خدا مطرح بود که با هم بحث کردیم، به اینجا رسیدیم که اگر قراره جایگاه ما در عالم واقعیت که حیات ابدی داریم در این دنیا مشخص شود، در نحوه امتحان دادن ما معلوم میشه. اینو تقاضا دارم روش انگشت بگذارید که خدایا تو شاهدی راست میگم. من وقتی به این نکته ها میرسم به شدت وحشت منو میگیره که خدایا ما چه میکنیم و این فرصت‌ها رو چجوری داریم از دست میدیم؟ نگاه کنید، من با یه مثال عرض کنم. شما برید توی مغازه مثلا مسگری، میبینید که این مثلا قابلمه‌ای میخواد بسازه، دیگه میخواد بسازه، یا یک لیوان مسی میخواد بسازه. چکشی که روی این مس میکوبه، این ستا یک ساعت نیست. لیوان قابلیت و ظرفیتش آب توش قرار بدید، حالا یه وقت هم آب و جوش توش بریزید، دیگه لیوان که ظرف چیز دیگه نیست. لذا اون ظرفیت و قابلیتش در حد لیوانه، حالا چهار تا چکش بهش میزنن محکم میشه، کافیه. ولی یه دیگه که میخوان ده من آش توش بپزن، ده من خورشت قیمه برای روز عاشورا توش بپزن، چقدر چکش میزنن، برای اینکه این باید هی رو اجاق تحمل کنه، قابلیت پختن اون غذا رو داشته باشه. لذا باید توی این بوته امتحان زیر این چکش خوردنها ساخته بشه. ما جایگاهمون دنیا نیست، دنیا گذرگاهه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تصریح فرمودن انما الدنیا دار و ممر و العقبا دار و مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم. این دنیا سرای گذراست، قیامت جایگاه توقف همیشگی شماست. از این سرای گذرا برای اون جایی که قرار همیشه باشید اتخاذ کنید. چی را؟ یعنی آیا من در حد یه لیوانم که نهایتش یه آبی توش میریزن، یه شربت و چای داغی توش میریزن، دیگه این قابلیت بیشتر رو نداره، یا در حد اون دیگی هم که اگر رو اجاق گذاشتن هرچه هیزم و آتشش رو زیاد کردن و هرچه این غذای داخل دیگ جوش خورد بالا پایین رفت، این دیگ وا نمیره و ظرفیت نگهداری داره. جایگاه ما در اون عالم در نحوه امتحان دادن این دنیا معلوم میشه. این بسیار نکته عمیقی است. من امشب از چند تا آیه قرآن کریم و یه روایت از امام صادق ان شاء الله میخوام استفاده کنم. دو مقام است خیلی مهمه، قرآن روش انگشت گذاشته، هم در دنیا این دو مقام مطرحه و مهمتر این دو مقام در آخرته، و این دوتا مقام به وسیله نحوه عمل کرده ما در امتحاناتی که تو دنیا برای ما پیش میاد معلوم میشه. هیچ کس تو این دنیا بی امتحان نیست. لذا ممکنه شما به یه درجه از این مقامات برسید ولی امتحان حادتر بشه که میتونید بالاتر هم برید. اون درجه گاهی افراد 100 پله رو تو امتحان بالا میرن ولی تو پله 101 پاشون سر میخوره، میافتن میان پایین پایین. مثنوی میگه امتحان بر امتحان است ای پسر، امتحان بر امتحان است ای پسر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. با یه امتحان معمولی قانع نشو. اگه یه امتحان دادی پیروز شدی، فکر نکن تمام شده. امتحان قوی تر میاد، امتحان بالاتر میاد. امتحان بر امتحان است ای پسر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. ز امتحانات قضا ایمن مباش. نگو تمام شد، من که این امتحاناتو دادم پیروز شدم. یه وقت امتحان پوله، نه تو پول گول نخوردی، خوشا به حالت، ولی امتحان مقام چی؟ امتحان مقام پیش اومد گول نخوردی، امتحان شکم و شهوت چی؟ امتحان شکم و شهوت پیش اومد گول نخوردی، امتحان گذرگاه حسادت چی؟ امتحان گذرگاه حسادت پیش اومد گول نخوردی، امتحان انانیت چی؟ انقدر از این امتحانات پیش میاد تا جایگاه شما رو در فردای قیامت بگن مثل اون دیگ هر چی چکش خوردی با نرفتی، یا نه در حد همون لیوان باقی موندی. امتحان بر امتحان است ای پسر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. ز امتحانات قضا ایمن مباش، هان ز رسوایی بترس ای خواجه تاش. نکنه تو امتحانات بالاتر رسوا بشی. یک کمی خدا رحمت کنه استاد ما رو یادم نمیره، یه روز در محضر درسش نشسته بودیم، صحبت یه بنده خدایی شد که توی بزنگاهی خیلی اشتباه کرده بود و آلوده شد، باعث آبروریزی خودش و بقیه شد. یکی در محضر استاد، دو سه نفرم بیشتر نبودیم پای درسش، عرض کرد آقا فلانی چه کرد؟ فرمود آقا از کجا معلومه امتحان یک کمی حادتر بشه تو از او بدتر نکنی؟ فکر خودت باش، ببین امتحان حادتر بشه چه میکنی؟ تو این بزنگاه ها ما چه میکنیم؟ پناه به خدا ببرید و از خدا کمک بجویید. ز امتحانات قضا ایمن مباش، هان ز رسوایی بترس ای خواجه تاش. بلعم و با او رو ابلیس لعین، این آدمای معمولی بودن، بلعم و با او چقدر بالا رفتن، ابلیس چقدر بالا رفت، ولی تو اون امتحانات درجات بالاتر خودشون رو نشون دادن. بلعم و با او رو ابلیس لعین، ز امتحان آخرین گشته مهین. تو امتحانات پایین که رسوا نشدن، ولی وقتی اون بالاترین حد امتحان که رسیدن، ای داده بیداد، همش هیچ شد، همه از دست رفت. زان که بودند ایمن از مکر خدا، که امتحانها رفت اندر مامزا. توجه به این نداشتن و مکر و مکر الله، مکر الله و الله خیر الماکرین. آقای بزنگاه های خاصی پیش میادا، همه اون چه که قبل بود همه رفت، همه هیچی شد. عاقبت رسوایی آمد حالشون، هم شنیده باشی ز احوالشون. عاقبتشون چی شد؟ هم بلعم، هم باور، هم ابلیس رسوا شدن. شما هم که اطلاع دارید از احوالشون که به کجا رسیدن. پس این امتحانات پشت سر هم هست، درجات بالاتر رفتیم، امتحان حساستر برای ما پیش میاد. حالا دو مورد، دو مقام بزرگی است که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده که در امتحانات چگونه ما عمل کنیم، این دو جایگاه برای ما معلوم میشه. کلن در امتحان، چون امتحان دشواری داره، سختی داره، یه فشارهایی برای انسان میاد، افراد در امتحان در دسته اول دو دسته میشن. یک، کسانی که صبور نیستن، استقامت به خرج نمیدن، جزع و فزع میکنن، میغلطن و از میدون به در میرن. این که چی؟ پناه بر خدا. لذا بحث صبر اونقدر مهمه که در امتحانم مطرح شده. امام حسین علیه السلام هم صبح عاشورا بعد از این که اتمام حجت رو با مردم کردن، چون روز عاشورا امام علیه السلام سه جور صحبت دارن، یکی صحبت بین خود و خدای خودش، یکی صحبت بین خودشون و خانواده و اصحاب و یارانشون، یکی صحبت بین خودشون و سپاه دشمن و مخالفین برای اتمام حجت. حضرت بعد از این که با اهل بیت و اطرافیانشون صحبتاشون رو فرمودن، وصیت‌ها رو فرمودن، سفارش‌ها رو فرمودن، خطبه‌ها رو خوندن، با سپاه دشمن اتمام حجت فرمودن، حالا با خدای خودشون صحبت میکنن. صبرن علی قضائک یا رب، پروردگارا صبر و ایستادگی در این امتحان قضای الهی که برای من قرار دادی من میطلبم و ایستادگی به خرج میدم. لذا در امتحان یه عده استقامت ندارن، زود میلغزن. این که هیچ، که باید پناه به خدا ببریم و اون همه بحثایی که راجع به صبر و استقامت داشتیم جاشه که اینجا پی بگیریم. اما بحث دومو داریم، دسته ای که صبر و استقامت دارن ولی دو جور. این مقام مال دسته دومه. تو صبر و استقامت دو دسته، دسته ای که صبر دارن ولی رضا ندارن، دسته ای که صبر دارن رضا هم دارن. یعنی چی؟ میگه باشه من خدا رو قبول کردم، خدایا حالا منو تو این امتحان قرار دادی، حالا این آزمایش رو برای من مقرر کردی، چشم، من انجام میدم. اما یا به لفظ گاهی جزع و فزع میکنه، به رفیق میرسه، به دوست میرسه، به همسایه میرسه، آقا گرفتارم، آقا مشکل دارم، آقا اینجوری شده، آقا چنینه چنانه. این نشون میده که به اون مقام رضا نرسیده، لذا استقامت میکنه، مثل دسته اول نیست. اما خود همین جزع و فزع کردن، خود به لفظ بیان کردن، یه مقداری حالت نارضایتی رو نشون میده. دسته دوم کسانی هن که صبر میکنن، رضایت هم دارن، مقام رضا. میگن چون خدا را قبول کرده ایم، ما در مسیر خدا داریم حرکت میکنیم، این موضوع که الان برای من پیش اومده یا جزای اعمال منه، اگه جزای اعمال منه زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، خب توبه کنم، استغفار کنم، به مسیر الهی برگردم، باعث تنبه بشه، یا امتحان الهی، خب خدا که منو دوست داره داره امتحان میکنه، پس چرا ناراضی باشم، چرا نارضایتی نشون بدم؟ قضیه ای رو برای یکی عزیزان امشب با مناسبتی گفتم. لقمان، خب میدونید در قرآن لقمان پیغمبر نیست، قرآن کریم لقمان رو به عنوان یک حکیم اسم میبره، خیلی هم مقامش بالاست که خدا در قرآن عظمتی برای لقمان ذکر کرده. با پسرش یه الاغی داشتن، جایی میرفتن، قرار بود شب در یه دهی اتراق کنن، نزدیکی های ده که رسیدن الاغ لنگ شد، دیگه تکون نخورد از جاش، هر کاری کردن الاغ را بره، الاغ را نرفت. پسر جوان بود، کم تجربه بود، بیتابی میکرد، هی غرغر کرد، همی جزع و فزع که آخه این چه وقتش بود، چرا اینجوری شد، حالا ما بی الاغ چجوری بریم تا ده برسیم، داره تاریک میشه. لقمان گفت عزیزم صبور باش، راضی باش، حالا لابد یه حکمتیه، الاغ اینجوری شده، خیلی خوب الاغ بذاریم، فعلا پیاده بریم ببینیم میرسیم به اون ده یا نه. یه مقداری پیاده اومدن جلو، پای پسر توی گودالی گیر کرد، پیچید، دیگه نتونست راه بره، هیچ امکان گام از گام برداشتن برای پسر نبود. این دفعه ناسپاسیش بیشتر شد. پدر گفت عزیز من حالا مقدر این شده، امشب اینجا میخوابیم، ما راضی بشیم به رضای خدا، ما امشب رو میخوابیم تا صبح یه فرجی برسه حرکت کنیم. شب خوابیدن، صبح شد، دیدن الاغ سالم اومد، مثل که خوب شد، حالش جا بیا، اومد و راه افتاد پشت سرشون اومد. پسرم گفت پام خوب شد، استراحت کردیم. پدر گفت حالا الاغ برداریم با هم حرکت رو ادامه بدیم. الاغ رو برداشتن و نوبتی سوار می شدن، رسیدن به دهی که قرار بود دیشب برسن. به ده که رسیدن دیدن ده خرابه، یک اوضاعی داره، جمعیت هم یه عده کشته. گفتن چه خبره؟ گفتن دیشب یه عده شبیخون زدن به این ده، مردامونو کشتن، یه عده رو هم دستگیر کردن، اموال ما رو هم بردن. لقمان به پسر گفت اگه دیشب ما وارد این ده می شدیم، ما هم جز کشته شده های این ده بودیم. پس اگر ما در مسیر رضای خدا حرکت می کنیم، اون چه پیشا، یه وقت ما کوتاهی کردیم، بحث دیگریه، ما وظیفمون انجام دادیم، حالا یه چیزایی پیش میاد در اختیار ما نیست، اینجا جزع و فزع ما رو در اون مسیر به نارضایتی میکشونه. لذا اونهایی که در امتحانات الهی قرار میگیرن، در این امتحانات هم صبر میکنن هم رضا نشون میدن. دو تا مقام رو قرآن اینجا ذکر کرده. من اجازه بدید این دو تا مقام رو اشاره بکنم و بعد ببینید جایگاه در دنیا چیه، در آخرت چیه. اللهم ارزقنا برای این مقامات. اولی مقام صدیقین. مقام صدیقین چه مقامیه؟ من از آیه قرآن کریم اول اشاره کنم. سوره مبارکه نساء آیه 69، و من یطع الله و رسوله، اونی که خدا را اطاعت می کند، رسول خدا را اطاعت می کند، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، معیتشون، همراهیشون، لیاقت بودنشون با کسانی هن که خدا به اونها نعمت داده. انعم الله علیهم، اونا کیان که خدا به اونها نعمت داده؟ کتابین و مطیعین رسول و خدا با اونها همراه میشن. من النبیین و صدیقین و شهدا. صدیقین قبل از شهداست، پس معلومه یه مقام بزرگی صدیقین. که به جهت مقامی که صدیقین دارن، بعد از نبیین صدیقین ذکر شده، بعد از صدیقین شهدا ذکر شده، و بعدش و صالحین، اونهایی که به مقام عمل صالح و مقام صالح بودن رسیدن. و حسن اولئک رفیقا، چه نیکو هم نشینان و رفقایی، چه زیبا معیتی. خب اینجا پس معلوم صدیقین یه مقام خیلی ارزنده است دیگه، که خدا به کسانی که نعمت میدهد اونها را معیت با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار میده. این آیه رو داشته باشید. بیایم در سوره مبارکه مریم آیه شماره 41، فذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کن. خب ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن کریم برای ماها، تو روایات هم که مفصل، قرآن هم که داره، ابراهیم خلیل الرحمن نمونه صبر و رضا هست یا نیست؟ صبر در امتحاناتی که براش پیش اومد، امتحان جان، امتحان مال، امتحان فرزند و همه اینها، و در این صبر نارضایتی کرد؟ نه، کاملا هم تسلیم مشیت الهی بود. حتی بذارید من تو پرانتز، این وقت کمه ولی اینو حل کنم، متاسفانه یه برداشت غلطی حتی در کتب تفسیری هم اومده و خیلی از گوینده هام، خودم پای منبرهاشون هم بودم، شنیدم این آیه شریفه و فدیناه و به ذبح عظیم رو معمولا شنیدید چی معنی میکنن؟ که به جای اسماعیل امام حسین رو، نعوذ بالله. این حقیقتش، من هر وقتم پای منبری میشنیدم از بچگیم میگفتم آخه عالی رو که فدای دانی نمیکنن، حضرت اسماعیل خیلی بالا، ولی خدا امام حسین رو فدا کنه برای حضرت اسماعیل؟ فدیناه به ذبح عظیم. این ذبح عظیم هست، ولی این عظیم حالا باید از مثلا اسماعیل کمتر باشه که فدای او بشه؟ نمیخورد، من نمیپذیرفتم. حتی گاهی با بعضی ها بحثم میکردم، تا در عیون الاخبار و رضا جلد 1 شنیدید امام رضا چی میفرمان؟ عجیبه، دقت کنید. از امام رضا علیه السلام سوال کردند، آقا این که در ذیل این آیه شریفه آمده و فدیناه به ذبح عظیم، فدا کردیم برای او اون ذبح عظیم را، او را به جاش قرار دادیم، خب این اگه امام حسین باشه، امام حسین که اشرف اولاست، امام رضا فرمودن نعوذ بالله که اشرفی مثل امام حسین فدای اسماعیل شود، با این که اسماعیل بزرگه. نه، میدونی چی بود؟ وقتی این توضیح امام رضا علیه السلامه تو عیون اخبار و رضا جلد اول، اگه اشتباه نکنم صفحات 116 126 تو ذهنم اینجوری میاد، 16ش یادمه، تو همین محدود هاز. امام رضا علیه السلام فرمودن که نه، وقتی که خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد نه تو امتحانتو دادی، دیگه اسماعیل بنا نیست قربانی بشه، دل ابراهیم گرفت، گفت خدایا من لیاقت کسی که فرزندشو در راه تو قربانی کنه نداشتم، این فیض رو از من گرفتی. خدا فرمود تو امتحان تو همینجا بود، اما اونی که قرار ذبیح بشه در راه خدا برای دین خدا، او حسین فرزند خاتم انبیاست و تو برای او از الان عزاداری کن، به جای ذبح فرزندت عزاداری حسین جبران، عزاداری حسین از اون ذبح عظیم بالاتره. فدیناه به ذبح عظیم یعنی فدیناه به این عزاداری برای امام حسین، یعنی خیلی مطلب دقیق و عمیقه. این حالا فرمایش امام رضاست، اما من میخوام شاهد برای این آیه بیارم. اون چیه؟ وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدا میگه قربانی کن، چاش بعدش هم که دستور آمد، نه ابراهیم حتی متأثر شد، نکنه من کوتاهی کردم، نکنه مثلا من دلم به رحم اومده، خدا گفته لایق نیستی که خدا میگه چنین. حالا ابراهیمی که این مقام رو داره، قرآن میگه چی؟ فذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبی، یا صدیق و قبر از نبی گذاشته، یعنی مقامی دارد ابراهیم که صدیقه. حالا از روایت توضیح میدم که مقام صدیق یعنی کسی که در بزنگاه‌های امتحان صبور است و راضی. راه رسیدن به مقام صدیقین صبور بودن و راضی بودنه. بعضی ها همنشین با صدیقین میشن، خب باید صدیق مقامش بالاتر از همنشین باشه دیگه، مثل اینی که کسی همنشین با انبیا میشه، خب انبیا مقامشون بالاتره. وقتی میفرماین فدخلی فی عبادی، پس عباد یه مقام بالایی داره، حالا شما که به این مقام رسیدی بیا تو جمع این عباد. پس صدیقین و انبیا و شهدا و صلحا یه مقامی دارن که افراد با اینها قرار به اونها نعمت بدن، میگه برو تو جمع اینا بشین. خب صدیق کیه؟ میگه یکیش ابراهیم خلیل الرحمن، دارم براتون میگم. و ابراهیم خلیل الرحمن هم تسلیم بود، صبور بود و هم راضی بود به رضای الهی. باز شاهد در تأیید این مطلب که حالا از قرآن کریم موارد دیگه هم روایت هم توضیح میده، اجازه بدید همین سوره مریم آیه 54 55 56 57 کوتاه آیات، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، یاد کن در کتاب اسماعیل را که صادق الوعد بود، رسول بود، نبی بود، و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. اگر صداقت داشت، اون چه می گفت عمل می کرد، امر به صلات میکرد، امر به زکات میکرد، در پیشگاه خدا به مقام مرضی رسیده بود. راضیتن مرضیه، هم راضی بود، چون مرضی زمانیست که راضی باشه، حالا روایتش هم باید براتون میخونم، چون به این مقام رسیده بود لذا صدیق بود. وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، بازم مقام صدیق رو براش ذکر میکنه. و رفعناه مکانا علیا، و چه مکان پر رفعت و عظمتی پیدا کرد. پس یکی از مقامات ارزنده مقام صدیقه. برای رسیدن به این مقام صدیق، طبق آیات قرآن عرض کردم، از خودم که نگفتم، حالا روایتم میخونم، مقام صدیق مقامی است کسانی که خدا به اونها نعمت میدهد لیاقت همنشینی با اینها پیدا میکنن. پس اینا خیلی بالان. مصادیقی هم که به عنوان صدیق قرآن ذکر کرده، کسانی هن که در امتحانات نلغزیدن، که هیچی، نعوذ بالله، هم صبور بودن هم راضی بودن، اهل جزع و فزع و بیتابی در این راستا نکردن. من تأییدش رو اجازه بدید از یک روایت، کتاب کافی جلد 3 صفحه 101، از امام صادق علیه السلام بخونم، ولی واقعا روایت جانانه، توضیح همه این آیات یه مقدار دقت میخواد. امام صادق فرمودن قال الله عز و جل، حدیث قدسیه، خدا فرموده عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا. یه قید داره عبدی مؤمن، ای عبد مؤمن من، مؤمنی؟ منو قبول کردی؟ نشانه مؤمن چیه؟ اون چه که من برات معین کردم انجام دادی، تابع بودی. لذا وقتی اون چه که من برات معین کردم انجام دادی، مثلا فرض کنید، حالا مثال من خیلی کودکانه است، مثلا بنده الان داشتم توی خیابون شریعتی رد می شدم، یه دفعه دیدم ای من نماز ظهر اصلمو نخوندم، داره قضا میشه، هیچ چاره ای هم ندارم، الان همین کنار خیابون تو پیاده رو یه جا یه کاغذی مقوایی پیدا کنم واسم نمازمو بخونم، این وظیفه ای منه دیگه، خدا برای چون تا برم مسجد پیدا کنم نماز قضا میشه. ولی الان اینجا اگه واسم به من فحش میدن، متلک میگن، مسخرم میکنن و هزار جور تهمت، چقدر ریاکاره، چقدر اهل تزویره، اومده تو خیابون واسطاده به مردم نشون بده من نماز خونم. خب این یه امتحانه برای من دیگه، یه نمونه ساده عرض میکنه، این یه امتحانه. آقا اگه مؤمنم وظیفه من اینه، فحش دادن بتون، متلک گفتن بگن، تهمت میزنن بزن، من باید وظیفه‌مو انجام بدم. حالا اگه فحش دادن، یک، چون فحش میدن متلک میگن، میگم نه من نماز نمیخونم، میرم خونه غذاش میخونم، پس اینجا تو امتحان چی شدم؟ رفوزه شدم، هیچ. یه امتحان برای من پیش اومد، شاید خدا عمدن یه کاری کرده من نماز ظهر هستم یادم بره، حالا توی خیابون یه دفعه یادم افتاد، شرایطی هم برای من پیش آورده که تا برم مسجد پیدا کنم جای دیگه نماز از بین میره، تکلیفم اینه اینجا واسم نماز بخونم، چون به من فحش میدن، چون متلک میگن، چون برای من حرف در میارن، من برای من مطرحه، توی امتحان رد شدم. این هیچ. حالت دوم، وای میستم نماز میخونم ولی بعد میام به شما میگم آخ چقدر اذیت شدم، چقدر فحشم دادن، چقدر متلکم گفتن، خدایا این چی بود امروز پیش اومد برای من، ای کاش یادم نرفته بود. پس من صبر کردم ولی راضی نبودم، به این مقام نمیرسم. اما حالا بگم آقا وظیفه من این نماز خوندن بود، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، راضیم، از فحش شنیدن همون مقدار لذت بردم که از تعریف کردن لذت بردم، از تعریف بردن همونقدر لذت بردم که از فحش دادن، یعنی چی؟ یعنی برام فرق نکرد، راضیم به رضای او. اگر این شد، این انسان در بوته امتحان به مقام صبر و رضا رسیده، این جزء صدیقینه. ببینید حالا امتحان چقدر مهمه، و فکرم نکنیم به همین راحتی ها ما صدیق میشیم، هی امتحان رو حاد میکنن، گاهی شیطونم چنان بسیج میشه، عواملش رو تحریک میکنه که ما یا صبرمون از دست بدیم یا رضامون از دست بدیم. حالا روایت رو ببینید، عبدی المؤمن، بنده مؤمن من، مؤمنی، لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له، برای عبد مؤمن من هیچی پیش نمیارم مگر اینکه خیرشه، یعنی اگه این کار کردم نمازش یادش رفت، الان یادش اومد، خیرش در اینه، چون دارم میپذیرمش، دارم اون چکشا رو میزنم دیگه قوی بشه. لذا فلیرزب غذایی، اول رضا رو آورد، پس اگر راضی شد به غذای من، ولیصبر علی بلایی، و این ابتلا و امتحانی که من براش پیش آوردم صبر کرد، استقامت ورزید، ولیشکر نعمایی، تازه اینو نعمت دانست و شکر کرد. خدا خیلی مهمه، من که خدا یا اینا رو میگم که رو من اثر کنه، اگر انشالله تو این بزنگاه ها قرار میگیریم یادمون بیاد بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. ولیشکر نعمایی، ببینید اول، ولیرزق به غذایی، آقا من برای تو اینجوری امضا کردم، قرار دادم، تو الان باید تو این بوته امتحان قرار بگیری، آقا برات یه ثروت هنگفتی قرار میده، امتحان، چی کار میکنی با این پول؟ الان یه پست حساسی برات قرار میده، امتحان، با این پست چی کار میکنی؟ الان تویش آقای اینجا، وای به خدا قسم، من همین امروز بود داشتم دنبال منابع اینجوری میگشتم راجع به حسادت، یه چیزایی دیدم جرأت نکردم بنویسم بیارم، گفت گاهی ما رو تو بزنگاه حسادت قرار میده تو امتحان، با یک حسادت اون نردبان صد پله‌ای میافتم پایین، همه از بین میره، با باید بترسیم آقا، ساده نیست. بی خودی افراد به جایی نرسیدن. این به زنگاه‌های امتحان میگه اول فلیقزق به قضایی. آقا خدا برای تو الان مقدر کرده پولدار باشی، امتحانه؟ نه، مقدر کرده فعلا فقیر بشی. شما ایوب و پیامبر رو ببینید، این قرآن مگه نیست؟ ما بحثش اونجا کردیم قبلا. خب شیطان تحریک کرد، ایوب ماشاءالله 12 تا پسر داره، قوی فلان، این همه گله گاو و گوسفند داره، شتر داره، هر کی بود خدا رو عبادت میکرد. خدا 12 پسر رو از ایوب گرفت. شوخی آقا؟ هیچ فرق نکرد ایوب. گفت خب گاو و گوسفند داره، ثروت داره، بلای فرستاد، گاو و گوسفندا همه مردن، هیچ ایوب عوض نشد. گفت این همه شتر داره، بلا فرستاد، شتر از بین رفت. گفت مزرعه داره، داره کشاورزی میکنه، بلا فرستاد، مزرعه خوش شد. کار ایوب به جایی رسید، گفت بدن سالم داره، بدنش هم بیمار شد به حدی که مردم رو تحریک کردن، گفتن این اگه حق بود که خدا این بلا رو سرش نمی آورد، این از اینجا بیرون کنید، بلاش دامنگیر ما میشه. ایوب رو بیرون کردن. همسر ایوب نوه یوسف پیغمبره، نوه یوسف و پیامبر با چند واسطه به حضرت ابراهیم خلیل میرفت تو خونه ها کارگری میکرد، یه تیکه نون تهیه کنه برای ایوب بیاره. یه روز یه قضیه پیش اومد، دیگه اینجا دل ایوب شکست، تنها حرفی که زده قرآنه. الله اکبر، به خدا قسم میترسم، به خدا قسم میترسم. وقتی که اون قضیه پیش اومد، به زن ایوب پیشنهاد دادن موتو ببر به ما بده تا ما به تو نون بدیم برای حفظ جان ابراهیم. اینه شیطان اومد به ایوب گفت، دل ایوب به درد اومد. قرآن فقط گفت رب انی مسنی از زر و انترم، خدایا مشکلات بر من هجوم آورده، ولی تو ارحم الراحمینی، شکایت نکرد. آقا دقت کنید رو آیه، شکایت نکرد. رب انی مسنی از زر، خدایا گرفتاریا بر من هجوم آورده، خدایا مشکلات منو احاطه کرده، اما تو ارحم الراحمینی، تو رو قبول دارم. که اینجا بود که دیگه خدا اون دستور رو داد، همه برگشت، گفت امتحانت دادی. ببین عزیز من، تو به زنگاه حسد مواظب باش، تو به زنگاه تهمت مواظب باش، تو به زنگاه شیطنت مواظب باش، تو به زنگاه حرف زدن مواظب باش، تو به زنگاه پول مواظب باش، تو به زنگاه مقام مواظب باش. چه داریم میکنیم ما؟ من و تو شیعه امام زمانیم، داریم امتحان میدیم، مخصوصا در این عصر حساس دوران غیبت امام زمان علیه السلام، که امتحان حساسیه. حالا آیه رو ببینید، اول میگه راضی باش به قضای خدا. لذا حضرت ایوب راضی بود یا ناراضی بود؟ گفت تو ارحم الراحمینی، اگه تو اینجوری برای من مقرر کردی، من شکایت از تو ندارم. بعدش فلیصبر علی بلایی، اینا بلاء، ابتلاء، آزمایش، چشم صبر، ولیشکر، شکر میکنم که منو به این مرحله از امتحان رسوندی و من دارم صبر میکنم، پس شکر میکنم که قدرت صبر دارم. وقت اینجا چی میشه؟ به به، اینجا به بعدش اکتب هو یا محمد، می نویسم، ثبت می کنم این بنده را، ای پیامبر، من صدیقین اندی، تو نزد من اینا رو جز صدیقین میارم. پیغمبر سلمان رو جز چی آورد؟ سلمانون من اهل البیت. خدا میگه بنده ای که تو این امتحانات راضی به قضای من میشه، صبر بر ابتلاعات من میکنه، شکر نعمت من رو به جا میاره، من او رو جزء صدیقین پیش خودم ثبت میکنم. این چه مقامیه؟ اما حالا مقام بعدی که به همین ربط داره، تو همین دنیا هم نشون میده، آخرتش هم عرض میکنم دنیاش چیه. خب حالا اگر کسی که صبر کرد رضا نداشت، به این مقام نمیرسه، صدیقم نیست. اما صبر کرد، رضا هم داشت، راضی به رضای الهی بود. ببینید این فرد به کجا میرسه. در قرآن کریم راجع به مقام قیامت کسانی که به مقام رضا رسیدن، چون آشنا ترید، اول قیامتشو میگم بعد دنیا رو. خوب دقت بفرمایید، بالاترین جایگاهی که در قیامت مطرحه، حالا خود اون مقوله به تشکیک و جاهایی داره، صریح قرآن کریم هم بیان میکنه اگر جنات، اگر تجری من تحت الانهار، اگر چنین چنانه، اما از او اکبره و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. رضوانه، رضوان چیه؟ اجازه بدید من اینو یک کمی از لغت بشکافم با توجه به آیات و روایات، ببینم چقدر وقت میشه، با هم یک کمی دقت بفرمایید. مجمع البحرین جلد یک صفحه 188، رضوان مصدر رضایته، رضایت، راضی بودن، مصدرش میشه رضوان، به معنای رضای زیاد و موافق میل بودن. برخی عرفای عبارتی دارن خیلی قشنگ، مثلا فرض کنید من الان میلم چایه ولی شما آب به من میدید، من میگم باشه دست شما درد نکنه، اینم عیبی نداره، این نوع تشکر از چهار تا فحش بدتره، یعنی خیلی خوشم نیومد، من چای دلم میخواد، شما آب به من دادی. یکی از دوستان ما شوخی میکرد، میگو بعضی ها وقتی غذای چرب و چیل و خوب و قشنگی میخورن آخر غذا الهی لک الحمد الحمدلله رب العالمین، حالا یه غذای خیلی باب میلش نیست، خدایا به اینم شکر. این نفهمیده به همش باد شکر کرد، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من اگه از او باشه، هرچی از دوست رسد جمله نکوس مطرح میشه. خب حالا این یه وقت میلم چیز دیگره، ولی باشه حالا یه جوری صبر میکنم، یه جوری میپذیرم. یه وقت این عرفا میگن کمال این است که مبدع میل را عوض کند، مطابق او قرار بده. مثلا بنده شما را قبول کرده به عنوان یک استاد راهنمای معنوی، بنده میگم چای میخوام، شما آب میدید، من میگم معلومه که قرار نیست من چای بخورم، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، این حرفا یه وقت کسی ادعا نکنه، نعوذ بالله، از باب وصف العیش نصف العیش میگم، بنده محضر امام عصر علیه السلام رو درک کنم، آقا بفرمان که چیزی میخوای، پرس کنید بگم چای باشه بدم نمیاد، آقا بفرمان براش آب بیار، من بگم ای کاش چای میداد. یعنی چی؟ یعنی من میل خودم رو، تشخیص خودم رو بر میل امام زمان ترجیح دادم دیگه. بدبخت، حجت خداست، واسطه فیض الهیه، همه کاره دستگاه خداست، بقیت الله الاعظمه، صاحب ولایت تامه الهیه است. اگه شما گفتی چای، ایشون فرمود آب، معلوم خیر تو در آبه، لذا میل تو با تغییر بدی، این میشه رضا. رضوان اینجور رضایت رو میگن. لذا تو باب افعال بره در ادبیات عرب میگن که زیادت الحروف تدل على زیادت المعانی. اگه ثلاثی مجرد رو تو ثلاثی مزید بردید، چون حرف اضافه شده معنا اضافه میشه، وگرنه که حرف اضافه نمیارن. لذا اگر رضا رو به باب افتعال و افعال و ارتضا بردید، معنای دقیق تری توش در میاد. یه معنای دقیقش همینه که الان از آیات عرض میکنم، یعنی حتی در اون جایی که باب میلشم نیست، ولی وقتی تشخیص داد از کانال برتر، میلشو با او وفق میده، میگه او اینجوری میخواد، چشم، آقا من دلم نمیخواست تو این حرفه به من بزنی، پس معلومه منو از او بالاتر گرفتی دیگه. آقا شما به دکتر میگی من دلم میخواست اون دارو رو بدی، چرا این دارو رو دادی؟ میگید اینو؟ اگه بگید شما رو از مطب بیرون نمیکنه. خب برو آقا، برای چی اومدی اینجا؟ شما امام زمان را، خدا را، پیغمبر را، معلمین معنویتون را به اندازه یک طبیب جسمیتون اهمیت قائلید؟ یا میگید هرچی ما میگیم اونا بگن؟ ما این رضا و تسلیم رو تو مقام تربیت با معلم عمل نکردیم تا با خدا تمرین کنیم یاد بگیریم. گویا بنده خدایی میرفت سراغ یک اهل دلی، آقا از اون علوم غریبه به من بده، میگم عزیزم ظرفیت نداری، هنوز این مثل چکش نخورده به قول معروف، هنوز خیلی باید چکش بخوری، ظرفیت نداری. اصرار اصرار، گفت خیلی خوب، رفت اندرون یه قوطی آورد بهش داد، گفت میبری تا فردا این موقع، هیچ کاری نمیکنی، فردا اومدی قوطی رو بیار، درش رو باز نمیکنی. چشم، الحمدلله ما دیگه فردا میاییم و دیگه میشیم زبدت العارفین و عمدت المدنم سالکین و دیگه همه حقایق عالم معنا هم یه دفعه به قلب ما میتابد. و تو راه رفتید یه چیزی توش میجنبه، این چی توشه؟ خلاصه تحمل نکرد، در رو وا کرد، دیده موش توشه، پرید در رفت. با عصبانیت برگشت اومد، آقا منو مسخره کردی؟ ما شما رو به عنوان یه عالم ربانی سراغ داشتیم، من میگم علوم غریبه به من یاد بده، شما موش میکنی تو جعبه به من میدی؟ گفت برو عمو جان، تو تحمل یه موش تو قوطی 24 ساعت نگهداری نداشتی؟ تحمل داری حقایق عالم معنا رو تو سینت نگهداری؟ برو آقا جون، برو دنبال کار خودت. لذا آقا اگر به بچه شیر خار چلو کباب نمیدن، نه اینکه بچه شیر خار رو دوست ندارن، مگه میتونه چلو کباب بخوره؟ لذا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اگر یار یار است میفهمد میلش به که باشه، اون که باید میلش رو با یار هماهنگ کنه تا در اون مسیر حرکت کنه تا برسه به اونجایی که قراره برسه. لذا چی میگه؟ میگه رضوان مستر رضایت، به معنی رضای زیاد و موافق میل بودن و بالاترین درجه رضا و خوشنودی است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که مرد بزرگی است، کتاب اوصاف الاشرافش که قبلا هم عرض کردم صفحه 161 میگه رضای خداوند از بنده اش آنگاه حاصل شود که رضای بنده از خدای بزرگ حاصل شود. راضیتا مرضیه، خدا راضی می شود از کسی که اون کس راضی به رضای خداست. یعنی به هر نسبتی که شما راضی به رضای خدا هستید، خدا هم به رضایت شما راضیه. حالا جان مطلب اینجاست که میخوام عرض کنم، کتاب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 4 صفحه 154، مرتضا اسم مفعول از باب افتعال از رضیه، رضا، رضا رفته تو باب افتعال، ارتضا اسم مفعول شده مرتضا، به معنای راضی شدن. برخی از لغت فجوها گفتن که ارتضا معنای اضافه‌ای در بر دارد از رضا، چون رضا ثلاثی مجرده دیگه، ارتضا باب افتعال ثلاثی مزیده، دوتا حرف هم اضافه شده. خب این باید معنای اضافه تری پیدا کنه. میگن ارتضا معنای اضافه ای را در بر دارد که همون رضایت اختیاری داشتن نسبت به امری. ممکنه این امر خیلی با میل و سلیقه من سازگار نبود، یه وقت میگه در کف نمیدونم چیه باره غیر از رضا و تسلیم نیست چاره ای، یه وقت میگه خب غیر از رضا و تسلیم، میگه آقا مثلا اسلحه بلند کرد، شما هیچ کاری نکردی. خب چیکار میتونستم بکنم؟ خب اسلحه بالا سرم بود، دست منم تو زنجیر بسته بود، من کاری میتونستم بکنم؟ این رضا که ارزشی نداره. اما اگر با اختیار راضی شدی به امری که بالا دستت قرار داده و این مقام ارتضاست. بعد مثال میزنه، میگه اگر کسی کالایی رو از روی اضطرار بفروشد، حالا خونش رو مجبور شده بفروشه، دلش که نمیخواست، خدایی نکرده بیماری پیدا کرد، گرفتاری پیدا کرد، خدا به حق امیرالمؤمنین برای کسی پیش نیاره، به حق امیرالمؤمنین همه مریض ها، دوست عزیز بیمار ما هم که از دوستان جلسه بود الان بیماره، به حق امیرالمؤمنین شفای عاجل و کامل خدا برای همشون مقرر بفرماید. حالا این بنده خدا مجبور شده خونش رو بفروشه، خریدار میگه راضی هستی؟ این که علال قاده میگه بله دیگه، چون داره میفروشه. اما این رضایت، رضایت از ته دل نیست، چاره ای نداره، معامله درسته، ولی اون رضایتی که در ارتضا داریم این نیست. لذا اگر بگه مثلا راضی شدم به بی، این رضایت مقام ارتضا نیست. با کسی که هیچ کراهتی نداشته و از صمیم قلب پذیرای اون امره، به این میگن ارتضا، این میشه مقام ارتضا. خب حالا مقام ارتضا چه مقامیه؟ قرآن رو ببینید تو دنیاش، حالا آخرت که کسی تا به مقام ارتضا نرسه که صدیق نیست، صدیق هم بشه که معلومه چیه، ولی حالا تو دنیا دقت کنید عزیزانی که، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، له له میزنن برای افاضات الهی. این در میزنن، اون در میزنن، اینجا میرن، اونجا. این دویدن ها نمیخواد. این آیه رو نگاه کنید، راه حل نشون داده. با همین بحثی که الان میگم، ببینید چی میگه. سوره مبارکه جن، دقت کنید، من عرض کردم همه ی حرف ده شب دهی محرم توی حرف امشب نهفته شد، با همه اون بحثایی که ابی عبدالله سلام الله علیه فرمودن و ما روش اون همه مکس کردیم. حالا دقت کنید، سوره مبارکه جن آیه 26 و 27. عالم الغیب، کی عالم الغیب؟ خدا رو میگه، علم خدا و غیب پیش خدا و اسم اعظم پیش خدا و خدا، لابد اینا رو خونده بلده دیگه، خداست عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا، مگه کسی رو به اون عالم راه میده؟ یادتونه گفتیم از عالم ناسوت به عالم ملکوت، از ملکوت به جبروت، حالا از جبروت چه افاضه از لاهوت بشه بماند. فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی رو برای اون الا، الا آیه، الا من ارتضا من رسولهی، اونهایی که به مقام ارتضا رسیدن از حقایق عالم غیب رو برای اونها آشکار میکنه. خب چه کسی از حقایق عالم غیب، یعنی سر از جبروت عالم در میاره؟ که در این بزنگاه‌های زندگی فقط راضی نباشه، مرتضا بشه، به مقام ارتضا برسه. مقام ارتضا، حالا دیدید چقدر مهمه این تو دنیاش، حالا تو آخرتش چیه که اون بمانه جای خودش. پس جنبندی چی شد؟ ما اگر دنیا رو دار امتحان میدانیم و همه ما هم داریم امتحان میدیم، انقدر این امتحانات حاد میشه، حساس میشه، برای اینکه ما مدعی هستیم. اگه مدعی نباشیم به بحث دیگریه. میگه آقا قرار میدم خودتو نشون بدی، ظرفیت داری بیای بالا یا نه. دو چیز، مرحله اول اصلا صبر و استقامتی نیست، با همون امتحان اولیه خداحافظ. گوی بنده خدای با هم منبر گو آقا صراط از مو باریکتره، از شمشیر برندتره، از چی؟ گو آقا ما از حالا افتادیم، تمامش کن بره. یه عده خیلی زود خل اصلاح میشن. نه آقا جون، واسا استقامت به خرج بده. اون داستان زیبا و قشنگی که در ادبیات فارسی ما، زمان ما که تو دبستان تو کتابای درسی ما بود، تو فارسی ما، نمیدونم الان هست یا نه، اگر نباشه صد حیف، اینا رو باید به بچه ها یاد بدن. اون مورچه‌ای که 70 بار یه دانه رو برداشت، از دیوار رفت بالا، افتاد، اومد پایین، دوباره برداشت، اومد دوباره، گفت من از این مورچه که کمتر نیستم، 70 بار. خب باز ادامه داد. بابا یه بار شکست خوردی، نصف شب پاشو گریه کن، توبه کن، انابه کن، خدایا کمک کن، خدایا، خدایا چرا امروز تو به زنگاه حسادت من حسودی کردم؟ خدایا چرا امروز تو به زنگاه غیبت من غیبت کردم؟ خدایا چرا امروز تو به زنگاه خاص دل بعضی بندگان خدا رو شکستم؟ خدایا چرا وقتی پول گیرم اومد اینقدر دور برداشتم؟ خدایا چرا یه پست به من دادی من اینجوری شدم؟ خدا خدا خدا، ناله بزن، تکون بخور، عوض شو، برگردون. اینقدر این خدا لطف داره. میگه تو حرکت بکن، برکت از من. مگه نگفته یه گام بردار ده گام من بردارم؟ ولی اینم بدانیم اگر لغزیدم متوجه نشدم، لغزش رو لغزش، لغزش رو لغزش، به جایی میرسد که دیگه امید برگشتی نیست. نکنه به اونجا برسیم که بگیم سمم بکمون امیم فهم لا یرجون، پناه بر خدا. پس امتحانات همیشه هست و در این امتحانات هم ما رو به صور مختلف تو به زنگاه‌های خاص قرار میدن. دو امر یادتون نره: صبر، رضا. مقام صدیقین، مقام رضوان. در تون دنیا جلوه رضوان ارتضاست که از اسرار عالم معنا شما رو باخبر میکنن. منتها هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن میشه. از اسرار عالم غیب آگاه میکنن برای کسی که امتحان داد، خودشون نشون داد و به مقام رضوان در قیامت میرسه. که دیگه وقت نشد بگم رضوان در قیامت یعنی چی و دارالسلام اونجا، که این رضوان و دارالسلام هم در آیات اومده هم در روایات ما اومده که بمانه. و مقام صدیقین که کسانی که خدا میخواد به اونها نعمت بده اونها رو معیت، همراهی و جلیس اینها قرار میده. حالا ما از اون فرمایش امام حسین علیه السلام این نتیجه رو بگیریم. آقا روز به روز امتحاناتمون، حتی قاطعانه به شما بگم این حرف رو، امتحاناتی در پیش داریم آقا، مرد افکن. حالا خانم‌ها نگن چرا گفتید مرد، این یه بیانیست دو ادبیات ما، شیر افکن. بزرگانی خواهن، در محضر بزرگی بودم خدایش بیامرز، چیزا من از اون بزرگ دیدم، چیزها از او دیدم خدایش بیامرز. این روایت مطرح شد که در محضر امام باقر علیه السلام کسی گفت آقا متا یکونو فرجکم، کی قرار فرج شما خانواده بشه؟ حالا زمان امام باقر دل این شیعه به درد اومده بود، مشکلات دیده بود. متا یکونو فرجکم یبن رسول الله؟ قال هیهات 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 ثلاث مرات، سه بار فرمود هیهات هیهات. خیال کردید به بی راحتی هاست، دوتا دعای ندبه خونده، یک کمی گریش گرفته، میگه امام زمان نمیاد، ما که آماده ایم. حالا غافل از این که همین گریهی که داری میکنی انشاءالله که شستشو داده شما رو، ولی دور برداشتی منم که خوب گریه میکنم. به قول خواجه نصیر در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. خیلی حساسه. حضرت فرمودن هیهات 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 ثلاث مرات، سه بار. لا یکون فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلون نغربله، فرج ما نخواهد شد تا غربالتون کنن. تو غربلون نغربله، چه غربال شدن هایی. بعد اون مرد خدا اشک از چشمش می اومد، می گفت این غرباله سوراخاش خیلی گندستا، حواستون رو جمع کنید، سوراخاش خیلی گندست. و ما هم تو همین سن خودمون تو این جامعه دیدیم چه ادعاهایی بود و به کجاها رسیدن. ولی اینو دیگه میگم بادا باد، والله معتقدم، با صیغه قسم قاطعانم میگم، امتحانات حادی برای تک تک من و شماها در پیشه. انقدر امتحان حاده، اون بحثی که روایت گفت حفظ دین مثل آتش کف دسته داره میشه، مثل آتش کف دسته. توی امتحانات چیکار میکنیم؟ ولی توی این بزنگاه ها ببینیم، وقتی من تو بزنگاه پول، بزنگاه مقام، بزنگاه شهوت، بزنگاه ریاست، بزنگاه انانیت، بزنگاه حسادت و غیره و غیره نمیتونم صبر و رضا داشته باشم، و تو امتحانات حاد میخوام رضا داشته باشم. از همین امشب برای من دعا کنید، شما موفقید باشه، ناله بزنیم خدا کمکمون کن. بله تو این امتحانات دست ما رو بگیر تا بتونیم بالاتر بیاییم. خب ایام شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام، من خیلی دل به دل کردم امشب و اختصاص بدم به امام سجاد، ولی بنا به جهاتی گفتم بذار این بحث رو تکمیل کنم. انشالله عرض ادبم نسبت به امام سجاد خواهیم داشت و مطالبی هم قبلا گفتیم. خیلی امام مظلوم بود. من یه اشاره فقط میکنم شما در نظر بگیرید. یه خاطره از خودم بگم. من سفر اولی که حج تمتع مشرف شدم، اولاد اولم 3 سالش بیشتر نبود، پیش مادرم بود، خدا اموات شما رحمت کنه. وقتی خب اون زمان موبایل نبود، امکان تلفن عربستان با ایران هم اینجوری نبود، ما گاهی 1.5 ساعت 2 ساعت تو مدینه یا مکه تو صف میموندیم تا یه نوبت به ما برسه بتونیم یه تلفن بکنیم. حالا تلفن ها هم فوری قطع میشد، چه مشکلاتی داشت اصلا. خب امکان ارتباط نبود. ما برگشتیم ایران، مرحوم مادرم یه شب برای من گفت که یه شب دخترت از خواب بیدار شد، تو اتاق من خوابیده بود بیدار شد، گفت من بابامو خواب دیدم اومده اینجا بود، الان کجاست بابا؟ گفت من و خواهرات و همه زدیم زیر گریه، و یکی از بستگان فهمید گریه رو، اومد چه خبره؟ گفتیم که این بچه بهانه باباشو گرفت، ما بیاد حضرت رقیه افتادیم. گفت اون گفت آخه شما که باید این بچه رو تسلی بدید. گفت ما که کتک نزدیم، ما که تنبیهش. حالا امام سجاد فقط یه مصیبتش ببینه خواهر 3 سالش رو کتک بزنه. همه بدنشو عمشو ببینه ملکه عالم وجودو به زنجیر کشیده. یا للعجب ببینه تو مجلس یزید خبیثا بگن دخترای امام حسین رو به کنیزی به ما بده. لذا 34 سال بعد از کربلا شب و روز گریه میکرد. داشت از کوچه رد میشد، قصاب داشت گوسفند میکش، وای میستا قصاب به گوسفند آب دادی؟ آقا ما مسلمانیم، مگه گوسفند رو تشنه سر میبرن؟ میدونید حسین رو بین دو نهر آب تشنه شهید کردن؟ مختار قیام کرده بود، شخصی از مدینه اومد کوفه، به مختار گفت مختار من مدینه بودم. گفت خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدی؟ گفت بله خدمت آقا رفتم. عرض کردم مختار قیام کرده، داره از قتله کربلا انتقام میگیره. امام سجاد فرمودن هرمله رم گرفتن. مختار گفت بگردید هرمله رو پیدا کنید به هر قیمتی شده. این با دل امام سجاد چه کرده که امام سجاد بلا فاصله پرسید هرمله رو؟ هرمله رو گرفتن. مختار گفت هرمله بگی میکشمت، نگی میکشمت، میدونی که تو حکمت قتله، باید کشته بشی، تو چه کردی؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، در کربلا 3 تا تیر زدم. تیر اول رو به چشمان ابوالفضل زدم. تیر دوم رو به گلوی علی اصغر زدم. تیر سوم رو وقتی پیشانی امام حسین رو شکستن، این دامن عربی رو بلند کرد خون رو پاک کنه، سینه مبارک نمایان شد، تیر به سینه ابی عبدالله زدم. لذا امام علیه السلام مرتب گریه می کرد و ناله می زد. عصر 11 وقتی هم که برای دفن شهدا با علب امامت آمد، بنی اسد متحیر بودن چه کنن. امام علیه السلام با علم امامت با اون قدرت خارق العاده آمد و بدنها رو مشخص کرد و اومد بدن ابی عبدالله رو، فرمود بوریایی بیاورید. نمیدونم بگم یا نگم، محرمه، چه کار کنم. دست چپ امام حسین رو که شب عاشورا گفتم جدا کرده بودن با شمشیر قبل از شهادت، پای راست حضرت با دووندن اسبها از بدن جدا شده بود. قسمت‌های دیگه بدنم اربن اربا بود، سرم که در بدن نداشت. امام بوریایی آوردن، دست بریده رو کنارش گذاشتن، پای شکسته جدا شده رو کنارش گذاشتن، وارد قبر شدن. باید صورت راست رو روی خاک بذاره، اما حسین که سر در بدن نداره، امام رگ بریده یه گلوی بابا رو روی خاک گذاشت، لب خودش روی این گلوی بریده. بنی اسد دیدن امام سجاد از قبر بالا نمیاد، صدا زدن زیر بغل آقا رو بگیرن، صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله یا من رسول الله یا حجت الامن خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا لك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
Oh.
اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط واغفر لنا يا زلولا في هذه الأشياء إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك يا ذليل المطيرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب المضطر الضال ويكشف السموم يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فاجبنا ويا غياث المضطر ما استغيثنا بك إلا ما استغيثنا فأغسلنا إلهي يا حميد بهجر محمد يا علي بهجر علي يا فاطر بهجر فاطمة يا محسن بهجر الحسن يا قديم الإحسان بهجر الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرح خدا به ما رحم کن امر فرج امام زمان امضا بفرمان قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما مرحمت بفرما در فتن آخر الزمان ما رو یاری بفرما جوانان ما نوامیس ما مملکت ما شیعیان دنیا محافظت بفرما این مملکت دشمن شاد مفرما نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان خدایا مشکلات از جامعه ما برطرف بفرما مریض هامون منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه بند الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب